Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام و به قسمت نو نردکست خوش اومدید. من امیرم و این نهمین تلاش من برای افزایش آگاهی عمومیه. میدونم که راه طولانی پیش روی نردکسته برای اینکه به گوش همه برسه. ولی خب تازه اول راست و امیدوارم که هر کسی که به نردکست گوش میده از اون استفاده کنه و به دانشی که داره اضافه بشه. اگه شما هم دوست دارید توی هدف نردکست سهیم باشید، میتونید با حمایت مالی از نردکست این کارو انجام بدید. برای حمایت از نردکست میتونید با آدرس hamibash.com/nerdcast سر بزنید و به هر مقداری که دوست دارید به این پادکست کمک کنید. علاوه بر این موضوع با لمس کردن گزینه حمایت میکنم در کست باکس میتونید این کار رو انجام بدید. همینطور با دنبال کردن ما در توییتر و شبکه‌های اجتماعی میتونید از موضوعات قسمت‌های بعدی و فکت‌های جالب علمی با خبر بشید. فایل قسمت‌های نردکست در تلگرام نردکست قرار میگیره که لینکش رو در قسمت توضیحات میتونید مشاهده کنید. همینطور نردکست بر روی همه اپ‌های پادگیر مثل کست باکس و ناملیک که سرویس پادکست ایرانی در دسترسه. خب بریم برای شروع این قسمت، یعنی چارلز رابرت داروین. خب همین شروع کار باید بگم که مجموعه داروین ممکنه که از نظر عقایدی کمی چالش برانگیز باشه در قسمت‌های بعدی. و خب هر چیزی که در این قسمت میشنوید بر اساس کتاب‌های چاپ شده موجود تو بازاره و همینطور منابع معتبر که در قسمت توضیحات میتونید منابع رو مشاهده کنید. پس لطفاً قبل از شروع ذهن خودتون رو کمی باز کنید و در مورد چیزهایی که در قسمت‌های بعدی یا این قسمت میشنوید کمی بیشتر فکر کنید. مجموعه داروین ادامه دار خواهد بود و سعی شده خیلی با جزئیات بیشتر به زندگی چارلز داروین بپردازم. قسمت اول رو به اینکه کلاً داستان داروین از کجا شروع شد رو میگم که چه کسایی روی چارلز تأثیر گذاشتن، عقایدش چی بود و به طور کلی این مجموعه فقط به چیزایی که همه جا میشه پیدا کرد محدود نشده. و نگاه عمیق‌تر به چیزایی که به چارلز داروین مربوطه انجام دادم. خب بریم برای شروع قسمت اول این مجموعه. همراه نردکست باشید.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب میشه گفت که داروین نه تنها یک قدم بلکه صدها قدم از نظر فکری از همعصران خودش جلوتر بود. نوع نگاهش به طبیعت و تفکر خاصی که داشت باعث شده بود که آموزه‌های کلیسا رو به راحتی قبول نکنه. با اینکه خود چارلز رابرت داروین در یکی از دانشکده‌های کمبریج الهیات خونده بود و در مورد هر چیزی که میشنید کمی فکر می‌کرد. و این یکی از نکته‌های مثبت ویژگی‌های شخصیتی چارلز بود. و با اینکه داخل اون زمان تأثیر کلیسا روی مردم به شدت زیاد بود و مردم کمتر فکر می‌کردن و بیشتر به کلیسا اعتقاد داشتند. داروین توی سال 1809 میلادی توی شهر کوچیکی به اسم شروزبری به دنیا میاد و خانواده داروین یک خانواده سلطنتی انگلیسی بودند و هیچ موقع از نظر مالی هیچ مشکلی حتی تا موقعی که خود چارلز پیر شد نداشتند. پدر داروین رابرت داروین یک پزشک معروف بود و مادر چارلز یعنی سوزانا ویجوود از یک خانواده پولدار میومد که توی صنعت کوزه‌گری حرفی برای گفتن داشتند. به همین دلیل چارلز توی رفاه به دنیا آمد. و توضیح دقیق‌تر در مورد خانواده داروین اینه که هم پدر و هم مادر چارلز آدمای مذهبی و از جنبش تولیدگرایی یا یونیتارین بودند. پس داروین در همچین محیطی رشد کرده و تمام چیزایی که در مورد داروین از نظر اینکه خدا رو باور نداشت بعد از اینکه به سفرهای معروفش میره شروع میشه که در قسمت‌های بعدی در مورد این مسئله بیشتر صحبت خواهم کرد. پدر داروین یعنی رابرت داروین چون خودش یک پزشک بود و همچنین پدر بزرگ چارلز یعنی اراسموس داروین یک پزشک بوده، خیلی به تحصیلات داروین سختگیری میکرد و دوست داشت که پسرش یعنی چارلز در همین راستا درس بخونه. ولی خب چارلز جور دیگه‌ای فکر میکرد و دوست داشت علاقه خودش رو دنبال کنه که اون طبیعت بود و دوست داشت که یک طبیعت دان بشه. داروین توی کودکی خودش علاقه بسیار زیادی به طبیعت نشون میده و مدام به گشت و گذار توی طبیعت میپردازه و سعی میکنه که همه چیز رو با دقت نگاه کنه. موقعی که داروین 8 سالش میشه، مادر چارلز یعنی سوزانا ویجوود فوت میکنه که توی اون سن داروین رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. و بعدن هم در مورد این مسئله صحبت میکنه که داروین وقتی مادرش فوت میکنه هیچ موقع دیگه در مورد این مسئله صحبت نمی‌کنه. به این دلیل که میگه وقتی من بزرگ شدم هیچ موقع خانواده من در مورد مادرم که فوت شد صحبت نمی‌کنن و جوری شد که من وقتی جوان شدم و سنم رفته بود بالاتر مادرم رو اصلا به یاد نمی‌آوردم، که خب به خاطر این مسئله بود که نمی‌خواستن من رو ناراحت کنن، ولی خب خودش میگفت که ای کاش این کارو نمی‌کردم. در مورد پدر داروین بعد از فوت همسرش باید بگم که رابرت داروین هیچ موقع دیگه ازدواج نکرد و حتی با کسی هم دوست نشد، چون علاقه بسیار زیادی به سوزانا داشت. خب برگردم سر تحصیلات داروین. داروین توی تمام مدت تحصیل خودش توی شروزبری موند و توی مدرسه دکتر باتلر همراه برادرش اراسموس درس میخوند. داروین و اراسموس هر دو از سیستم آموزشی به درد نخوری که اون زمان دکتر باتلر توی مدرسه سلطنتی گرامر آزاد استفاده میکرد ناراضی بودن و داروین همیشه خودش رو با نمایشنامه‌های شکسپیر مشغول میکرده و توی زندگی نامه خودش هم اشاره میکنه که اگه شکسپیر نبود رویه ماجراجویی توی من زنده نمیموند. اگه خلاصه بخوام بگم اینه که مدرسه برای داروین ساخته نشده بود، چون توی اون زمان از نظر اجتماعی اصیلزاده‌های انگلیسی باید گرامر یونانی و ادبیات لاتین یاد میگرفتن که چارلز و اراسموس داروین هیچ علاقه‌ای به یاد گرفتن این موضوع نشون نمیدادن. بعد از دبیرستان پدر داروین به خاطر اصراری که روی تحصیلات چارلز داشت اون رو به دانشگاه ادینبرو اسکاتلند میفرسته تا توی رشته پزشکی تحصیل کنه. رشته پزشکی توی اون زمان یعنی سال 1825، سالی که داروین وارد دانشگاه شده بود، بسیار با چیزی که بهش فکر میکرد متفاوت بود، چون داروین خیلی زیاد از خون میترسید و توی اون زمان عملهای جراحی و آموزش‌های پزشکی بسیار وحشتناک صورت می‌گرفتن. و داروین حتی داخل زندگی‌نامه خودش میگه که وقتی یک عمل جراحی رو روی یک دختر بچه مشاهده می‌کنه بسیار ناراحت میشه، چون توی اون زمان وسایل بیهوشی هنوز درست نشده بودن و از اونها داخل عملهای جراحی استفاده نمی‌شد. پس این عملها بسیار دردناک صورت می گرفتن. درسته که رشته پزشکی اونطور که باید و شاید به درد چارلز داروین نمی خورد، ولی خب چارلز تصمیم گرفته بود که در کنار درسای پزشکی به کارهایی که دوست داره بپردازه و حتی بعضی از درسها برای اون بسیار به درد بخور بودن، مثل آناتومی. توی سال اول دانشگاه، یعنی سال 1825، با جان ادمونستون آشنا میشه. جان ادمونستون یک برده آزاد شده بود که قبل از اینکه آزاد بشه برده کریستوفر واترتون بوده و از چارلز واترتون تاکسیدرمی یاد گرفته، که چارلز و کریستوفر واترتون فامیل همدیگر بودن. خب من یه توضیح راجع به چارلز واترتون بدم، برای اینکه این شخص خودش یک طبیعی‌دان بوده و به خاطر کتابی که خودش اون رو نوشته به اسم سرگردانی‌های واترتون در آمریکای جنوبی، تأثیر زیادی روی چارلز داروین داشته. واسه همین یه خلاصی ازش میگم بد نیست. و لینک کتابم به زبان اصلی در توضیحات قرار داره که اگه کنجکاو بودید میتونید یک نگاهی بهش بندازید. چارلز واترتون خودش یک تاکسیدرمیست واقعی بود و جوری که اون رو انجام میداد بسیار متفاوت با روش نرمال این کار بوده. ولی خب چارلز یک شخصیت عجیب و غریبی داشت و چیزهای عجیب و غریب زیادی در مورد شنیده میشه که خب بعضیاش تایید شده که مثلا خیلی عجیب و غریب بودن توی اون زمان و خیلی از مسائلی هم که در مورد شنیده میشه شایع بودن که خب رد شدن. خب یه سری چیزهای عجیب و غریبی که در مورد چارلز واترتون تایید شده این بوده که بعضی اوقات ادای سگ رو در می آورده و پای مهمانهایی که به خونش می اومدن رو گاز می گرفته و یا مثل مترسک لباس می پوشیده و لابلای درخت ها می نشسته. خب دقیقا منم اگه اینترنت رو ازم بگیرن شاید همین کارا رو کنم و قطعا نمیدونم چطور اون زمان تایمای خالیشون رو سپری میکردن. خب بعد برگردیم سر مسئله تاکسیدرمی. یاد گرفتن تاکسیدرمی خیلی به چارلز در جمع کردن نمونه های جانوری کمک کرد. اگه نمیدونی تاکسیدرمی چیه، باید بگم همون خوش کردن یا پر کردن حیوانات رو میگن که خب شاید داخل موزه ها دیده باشید. این روش خیلی به چارلز کمک میکرد به این دلیل که ساختار جانور به همون شکلی که بوده حفظ میشده و میشد که بعداً روی اون تحقیقات و مطالعات صورت بگیره. چون داروین توی سفرهایی که رفته خیلی از نمونه‌های جانوری که جمع کرده بود لازم بود که اینها رو نگه داره به همون شکل و بعداً وقتی برمیگرده اون رو برای کارشناسان بفرسته تا روی ساختار و اسکلت جانور مطالعه بشه. واسه همین لازم بود که تاکسیدرمی رو بلد باشه تا بتونه این کار رو انجام بده. پس این موضوع داخل اون زمان که تاکسیدرمی رو یاد گرفت برای چارلز بسیار مهم بود. سال دوم تحصیلش در ادینبرو به انجمن تاریخی طبیعی پلینیان ملحق میشه که توی این انجمن بیشتر افرادی حضور داشتن که عقیده رادیکالی و متریالیستی داشتن، که عقیده این گروه این بوده که هر چیزی که در این جهان وجود داره از انرژی و ماده درست شده و هر پدیده هم که به وجود میاد نتیجه واکنش این مواد و انرژی هاست و نه چیز دیگه ای. که خب این گروه عقیده و باورهایی که داشتن بیشتر در مدارس و دانشگاه‌های سلطنتی بحث می‌شده و در مدارس عادی و معمولی این بحث‌ها وجود نداشته. این انجمن که ویژه دانشجویان طبیعی دان بود، چارلز رو به عنوان یک علاقه‌مند پذیرفته بود و تحت نظر رابرت ادموند گرانت کار می‌کرد. و چارلز یک شاگرد مورد علاقه رابرت ادموند گرانت بوده و در جمع کردن نمونه‌های طبیعی خیلی به گرانت کمک می‌کرده. همه این تجربه‌ها در کنار هم داروین رو داروین کرد. یعنی تجربه داروین از همون کودکی و هر سالی که می‌گذشت توی طبیعت بیشتر و بیشتر میشد. اینطوری داروین میتونست توی اکثر زمینهای علمی چیزی کسب کنه. داروین علاوه بر اینکه یک طبیعتدان معروف بوده، زمینشناس، آناتومی و تاکسیدرمی که توضیحشو دادم و همینطور شیمی رو بسیار خوب بلد بود. شیمی رو زمانی که سنش کمتر بوده یاد گرفته با کمک برادرش اراسموس، چون اراسموس و داروین همیشه سعی داشتن در حیات پشتی خونشون آزمایش‌های شیمی رو انجام بدن و پدر اونها هم همیشه مشوق اونها بوده و همیشه سعی میکرد که اونها رو کمک کنه. همونطور که اشاره کردم، ادموند گران چارلز رو خیلی دوست داشت و یکی از شاگردان بسیار محبوب همه اساتید هم بود. اما وسط راه دوستی گرانت و داروین یه سری مشکلاتی پیش میاد. اینکه گرانت خیلی چارلز رو دوست داشت، ولی از نظر شهرتی که داشت و عقاید رادیکالی که داشت بعدن شهرتش کمتر شد و همینطور سوء استفاده‌ای که رابرت ادموند گران از یکی از مقاله های چارلز رابرت داروین میکنه باعث میشه که دوستی این دو فرد به مشکل بخوره و رابرت داروین دیگه حتی وقتی هم پیر میشه دیگه با گرانت کار نمیکنه. داروین علاوه بر این که در گروه طبیعیدان‌ها به اسم پلینیان عضو بوده، در یک انجمن محدودتر به دانشجویان دکترا در دانشگاه ادینبرو هم عضو بود و این گروه اسمشون ورنریان بوده که رابرت جیمسون اون رو تشکیل داده. اون تفکر حاکم بر گروه و حتی اسم گروه هم به خاطر ابراهام ورنر جیمسون انتخاب میکنه، که خب برای اینکه بدونیم دیدگاه چارلز چطور توی زمان شکل گرفته بسیار خوبه که یک توضیح هم در موردش بدم. رابرت جیمسون مؤسس این گروه در دانشگاه ادینبرو بر اساس تفکرات ابراهام ورنر اون رو انتخاب میکنه، که اون تفکرات برمیگرده به نپتونیسم. نپتونیسم به این مسئله اشاره میکنه که حیات از اقیانوس‌ها شروع شده. ولی خب بعداً نظریه‌های دیگه جایگزین این مسئله شد، مثل پلوتونیسم که اشاره میکنه که حیات رو آتشفشان‌ها آغاز کردن و همینطور همدیسگرایی که اشاره داره به تغییرات تدریجی زمین. چارلز داروین وقتی بعداً توی سفرهاش کتاب چارلز لایل رو به اسم اصول زمینشناسی رو همراه خودش میبره و اون رو میخونه، متوجه تغییرات تدریجی لایه‌های زمین میشه. ولی تا اون موقع که در ادینبرو درس میخون چیزی از این موضوع خبر نداشت. به همین دلیل لازم بود که این توضیح رو بدم که روند شکل‌گیری سوالاتی که برای داروین پیش میومد چطور بوده. بعد از این مسئله باید بگم که چارلز به پدرش میگه که میخواد پزشکی رو کنار بذاره، چون تا الان هم فقط برای اینکه پدرش دوست داشته این کار رو انجام داده و نه چیزی که خودش میخواسته. چارلز پدرش رو متقاعد میکنه که میتونه یک کشیش خوب بشه. و خب پشت این مسئله یک مسئله دیگه هم هست، به این دلیل که این کار هوشمندانه چارلز این بوده که من کشیش میشم و قطعاً وقتی بیشتری خواهم داشت که بتونم کارهایی که علاقه دارم رو انجام بدم. و توی اون زمان وقتی میخواستن کشیش انتخاب کنن معمولاً یکی دو سالی طول میکشید تا پستی خالی بشه تا بتونه کشیش اونجا کارش رو شروع کنه. به همین دلیل چارلز به این مسئله فکر میکرد که وقت بیشتری خواهد داشت تا بتونه کارهای خودش رو پیش ببره. رابرت داروین یعنی پدر چارلز یک آدم روشنفکر و منطقی بود و جوری نبود که بخواد جلوی پسرش رو بگیره. درسته که رابرت در اول مخالفت میکنه با این مسئله که چارلز پزشکی رو کنار بذاره، ولی خب با صحبتهایی که چارلز میکنه متقاعد میشه که پسرش رو به دانشکده الهیات کمبریج بفرسته. داروین به این مسئله فکر میکرد که قطعا وقت بیشتری خواهد داشت تا در طبیعت بگذرونه و علاقه خودش رو دنبال کنه، چون توی اون زمان وقتی میخواستن کشیش انتخاب کنن اگر همه کلیسا پر بودن معمولاً یکی دو سالی طول میکشید تا جای خالی بشه و همین دلیل انتخاب هوشمندانه داروین باعث شده بود که وقت بیشتری برای خودش بخره. خب به انتهای قسمت 9 نردکست و قسمت اول مجموعه داروین رسیدیم. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. برای دسترسی به این قسمت میتونید همچنین علاوه بر برنامه‌های پادگیر به تلگرام نردکست هم سر بزنید و فایل های نردکست رو اونجا دانلود کنید. متن تمامی قسمت های نردکست در ویرگول نردکست منتشر میشه که لینکش رو در قسمت توضیحات قرار میدم. اگر دوست دارید از نردکست حمایت کنید میتونید به صفحه ما در هامی باش سر بزنید و همینطور روی گزینه حمایت میکنم در کست باکس کلیک کنید. مرسی که همراه نردکست بودید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.